رادیوی آزادی،
مجله خبری. در تاجیکستان که حالا مردم و کارخانه و مؤسسه‌ها را به سختی با نیروی برق تامین میکنند، احتمال از این هم بدتر شدن وضع وجود داشته است، به شرطی که هوا خشک و بی‌باران باقی بماند و مجرای آب در رودخانه های کمابی کشور زیاد نشود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. محدودیت نارسایی برق که عمدتاً از می اکتبر آغاز می شد و تا ماه اپریل ادامه می کند، امسال از تابستان آغاز یافت و حالا مردم ناحیه و دهات روزانه تا 4 ساعت نیروی برق دارند. مقامات تاجیکستان که از بیم نارضایتی مردم از طریق رسانه ها سبب های کمبود نیروی برق را همه روزه شرح و تفسیر می دهند، می گویند خشکسالی و کاهش بی سابقه مجرای آب در رودخانه ها یک سبب اصلی این مشکل بزرگ در تاجیکستان شده است. انور کرامیدینوف، معاون سرمهندس نیروگاه نورک، منبع اساسی برقی تاجیکستان، در صحبت با رسانه‌های دولتی گفته است از روز 6 اکتبر امسال مجرای آب با آبانبار نیروگاه نسبت به سال 2024 بسیار کم شده است. با قول وی، به حساب میانه مجرای آب در ماه اکتبر و نویبر امسال 279 متر مکعب در ثانیه را تشکیل داد، اگرچه در همین دوره سال گذشته 357 متر مکعب در یک ثانیه بوده است. به عبارت دیگر، با گفته او، تیرماه امسال با آبانبار 78 متر مکعب در ثانیه آب کم جاری شده است. او در صحبت با رادیوی دولتی تاجیکستان گفت اگر به حجم برگردانیم، امسال با آبانبار 411 میلیون متر مکعب آب کمتر جاری شده است که از آن ممکن بود زیاده از 253 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شود. نشریه رسمی جمهوریت از قول مقامات رسمی نوشته است که چنین کاهش مجرا با آبانبار در 15 سال اخیر باری اول است که به چشم می‌رسد. با قول انور کرامیدینوف، سطح آبانبار نورک در ساعت 7 صبح 1 دکبر 904 متر و 43 سانتی متر بود که تقریبا 5 متر کمتر از سال 2024 است. مهندس تاجیک گفته است از حالا که زمستان نو آغاز شده است، 5 متر آب ذخیره شده برای فصل سرما را استفاده کردند که در سالهای گذشته چنین نبود. سطح حد اکثر آب در آبانبار نورک نه بیشتر از 910 متر است و جمع آوردن آب از این سطح بالاتر برای نیروگاه سربند خطرناک به حساب می رود. هواشناسان تاجیک هم گفتند که تیرماه امسال نظر به همین موسم سال 2024 خشک و کمبارش بوده است. با گفته آنها سال 2024 در فصل تیرماه 12 روز بارانی به چشم رسید، ولی تیرماه امسال فقط 2 روز بارانی دیده شده است. تیرماه سال 2025 خشکترین در یک ده ساله اخیر در تاجیکستان بوده است. به قول هواشناسان، در رودخانه های اساسی تاجیکستان 96 دستگاه مشاهده حجم آب و حرارت مجرا گذاشته شدند و در اکثر آنها و به خصوص رودخانه وش، مادر آبانبار نورک، مجرا نظر به سالهای پیشین کمتر ثبت شده است. در تلویزیون و رادیوهای دولتی تاجیکستان مقامات رسمی هم به تکرار میگویند که ناچارند اگر همین گونه هوا خشک و بی‌باران ادامه کند، مجبور میشوند چاره‌های علاوه‌ای بیندیشند که به معنی دیگر باز هم کمتر شدن تقسیم برق در خانه‌های مردم است. با آغاز محدودیت تقسیم برق به خانه های مردم، تنقید مقامات در شبکه های اجتماعی زیاد شد که سال هاست نمی توانند کشور را با نیروی برق کافی تامین کنند. حکومت هم هر سال و به خصوص در فصل زمستان این تنقید را بسیار می شنود. شرکت برق تاجیک عظیمترین شرکت دولتی است که قرض زیادی هم دارد و اکثر وقت برای مدیریت نادرست تنقید می شنود. عین زمان خودی مقامات هم اعتراف کردند که تلفات برق و دزدی آن زیاد مشاهده می شود. معاون دادستان کل تاجیکستان تابستان امسال گفت در نیم سال گذشته برای استفاده غیر قانونی و دزدی و تاخیر در پرداخت حق نیروی برق 3800 نفر را به جوابگری مادی و انتظامی و ماموری کشیدند. در سراسر تاجیکستان 190 پرونده جنایی باز کردند و به گفته دادستان بیشتر از 270 میلیون سومانی زیانی رسیده را جبران کردند. برعکس سالهای پیش که می گفتند مردم و مؤسسه ها پول را درست نمی پردازند، حالا حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است در مؤسسه های تقسیم برق رشوه خوری زیاد، تصرف پول مشتریان، دستکاری سیستم های بلنگی پرداخت نیروی برق وجود دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سال گذشته در پیام سالانه اش به مردم و پارلمان گفت از ماه می سال 2027 کمبود انرژتیکی در تاجیکستان از بین می رود و کشور پوره به استقلال انرژتیکی دست می‌یابد. امام علی رحمان آن زمان افزود سال 2027 از حساب نیروگاه راغون و دیگر نیروگاه‌های دریای وخش با کمبود برق در کشور خاتمه می‌دهد و در ادامه صحبتش گفت شاید این زمستان‌های آخری باشد که ما با مشکلی پس سر می‌کنیم. زمستانی در پیش ایستاده خیلی بهتر می‌شود نسبت به امسال، زمستانی که دیگر گونه به نظر می‌رسد.
خرج میشه قیمت به بالا خیلی ارزان شده دو سه سامان
ارزان شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب این عبدان جمعیتون باو در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار
www.azadi.org
در پی مرگ یک دانشجو در خوابگاه دانشگاه ملی مقامات جلسه دایر کرده و با محصلین دیگر بوره از پیامدهای ناگواری شرط بندی یا بازی های بوکمیکری هشدار دادند. این صحبت با دانشجویان در خوابگاه پس از آن صورت گرفته است که یک دانشجو در حجره خواب خود را به دار آویخته است. چی دانشجوی فعال و به گفته آموزگاران علاخون را به این راه برد و اصلی واقعه چی است؟ گزارش من زرنگیز نوروزشاه در همین موضوع است. خوابگاهی رقم 8 دانشگاه ملی تاجیکستان. اینجا آخرین محل زیستی بختاور رسولوف 19 ساله بود. پیکر آویزان او را روز 6 دکبر یکی از همخانه‌هایش پیدا کرده است. بختاور سال دوم بود که در بخش زبان‌های آسیا و اروپای دانشگاه تحصیل می‌کرد. با نقل دوستان و هم نزدیکانش او آن روز از درس زودتر برگشته در میله پرده خود را آویخته است. وی پیش از حادثه با مادرش در ناحیه ظفرآباد زنگ زده قرضدار بودنش را گفته است. به گفته پدرش بختاور 8 یا 10 هزار سومانی قرض داشته است. در این حجره که در آن بختاور با 5 دانشجوی دیگر زندگی میکرد مهر زده شده از همخانه هایش بیانات گرفتند. یک منبع آزادی هم که از حادثه آگاه بوده است گفت پیش از ظهر وی با مادرش کمی صحبت و جنجال کرده است. از درس برآمده بند خریده و خودش را آویخته است. مقامات حالا قضیه را تحقیق دارند، اما یک فرضیه این بوده است که دانشجو در بازی های بوکمیکری یا شرط بندی ورزشی باخته قرضدار شده است و احتمال در حالت روح افتادگی به این عمل دست داده است. منبع ما هم گفت بختاور شب جمعه تا دیر فوتبال تماشا کرد و با پیشگویی نادرست باخت. این در حالی است که به گفته نمایندگان دانشگاه بختاور دانشجوی فعال بود و دانش خوب داشت. این باری اول نیست که میل و رغبت جوانان به بازی های بوکمیکری به باخت و قرضداری و فوجیا می انجامد. دوستداران این نوع شرط بندی ها در میان دانشجویان هم کم نبودند.
با مشاهده ما همی برای های همی جوانان را بیشتر جلب نمودن به بازی های همی بوکمیکری. این یکی از همی مقصد اساسی جوانان مبلغ های پولی و دست آوردن از همی بازی های بوکمیکری می باشد. مبلغی که همون جوان از دوست یا رفیق خود گرفته است اون رو برگردانده نمی تواند، در یکانجا کار و فعالیت نمی کند، در همین حالات می تواند جوان به خودکشی دست نمی.
با گفته ای روانشناسان اکثرا وابستگی، احساس غالبیت و هم اندیشه دریافت پول با راه آسان جوانان را به اداره های بوکمیکری می کشد.
جوانان نسبتا مستقل هستند وابسته به سن سال و خودی همین بازی ها از نگاه روانی تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت را دارد. پیش از همه در آنها وابستگی را با وجود می آورد، دویم حالت روانیشون یعنی به حالت استراب استرس گرفتار می نماید و در اینجا دو حالت هست، پسیحکای آنها در تاثیر برد و باخت. وقتی که باخت می شود آنها در همین حالت روح افتاده می شوند و مناسبت با دیگر اعضایان نیز تغییر می یابد، یعنی نزاع با وجود می آید.
چند سال پیش وزارت امور داخلی ورود افرادی تا 18-20 ساله را به اداره های بوکمیکری یا مکان شرط بندی منع کرده بود، اما اجرای این دستور نظارت نمی شود و همچنین شرکت های قمار ورزشی در اینترنت نیز زیاد و بی نظارتند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تخمینه حیدرو که از همسرش به ویروسی نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شد و بعدی مرگ همسر خیشان شوهرش از او رو گرداندند، در اول احساس کرد که با این بیماری تنها مانده است. ولی دیری نگذشته خود برای حمایت از حقوق زنان مبتلا به این بیماری برخواست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. او سازمان شبکه زنان گرفتار ویچ سپید را در تاجیکستان تأسیس داد. سازمان دیگر یاری رسان سپین پلیوس است که همکنون هر دو از قطع مبلغ گذاری نگران هستند.
در آغاز سال 2025 فعالیت این دو سازمان باز داشته شد و کار در سمت سنجش و مشورت دهی به بیماران خیلی کوهی شد.
تخمینه حیدرو میگوید فعالیت سازمان های آنها برای یاری به مردم بسیار مهم می باشد.
در تاجیکستان 97% زنان گرفتار ویروس این را حتی از اویله هایشان پنهان می دارند. 64% این زنها با تبعیض کارمندان طبی رو برو می شوند. بدون سازمان های جمعیتی پیشرفت های زیادی از دست می رود.
یاری که سازمان ها به این گروه مردم می رسانند نه تنها از مشورت حقوقی بلکه دستگیری اجتماعی و انسانی عبارت است و خطری پر از بین رفتنی چنین ارتباط به میان آمده است.
قطع
و بازداشت شدن یاری ها و کاهش مبلغ گذاری کاری سازمان ها را به هم زده است. مردمی که دوامی سال ها برای زندگی و کار و اشتراک در مرکه های حیاتی دلگرم بودند و یا آنهایی که هنوز بیماری خود را نمی دانند یا تازه فهمیدند، آنهایی که به یاری دائمی اجتماعی محتاجند و مشورت نیاز دارند و یا به یک صحبت گرمی انسانی، از این چیزها محروم می شوند چون که کارگران ترکی کار
می کنند. تاجیکستان واقع در بین افغانستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان یکی از کشورهای نادار است و سه یک مجموعی محصولات داخلی این کشور از حساب پول مهاجران می باشد. حساب شده است که 60% بودجه مبارزه با بیماری سپید در تاجیکستان از کمک های بین المللی وابسته بود. 20% این یاری ها را پیپ فریا برنامه اضطراری یاری به مبتلایان سپید تأمین میکرد که آن را برنامه پرزیدنت امریکا هم مینامند.
اگر این برنامه پر رقت شود پیشرفت های گذشته ما هم از دست میرود. هیچ یک کشور به تنهایی نمیتواند با سپید مقاومت کند.
در تاجیکستان 13,000 نفر با ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا سپید بسر میبرند و کمی بیش از نصف آنها مردان می باشند.
بخشی به من نمای بی
پس از حمله به دو ناحیه نزد مرزی تاجیکستان که 5 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت، موضوع پاسبانی از سرحد طولانی تاجیکستان با افغانستان دیگر بار در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. خبرگزاری رویترز روز 2 دسامبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد که تاجیکستان احتمال جلب نیروهای روسیه را برای محافظت از مرز بررسی دارد، ولی روز 3 دسامبر با سبب کافی نبودن دلیل‌ها این گزارش را از صحیفه‌اش برداشت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اظهارات رسمی چنین مذاکره را رد کرد. متخصصان و تحلیلگران در دوشنبه در این زمینه نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی‌شاه نظرف که گفته بود تاجیکان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند، زمان خروج نیروهای روسی از سرحد تاجیکستان افغانستان معاون اولی فرمانده نیروهای مرزبانی بود. با وجود بازنشستگی او حال هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری میکند و میگوید حتی بعد از حمله های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد. نورعلی‌شاه نظرف در صحبت با رادیو آزادی گفت
وقتی که مقدس سرحد را قبول کردیم، مثلا افغانستان برابر روسو ما خدمت میکردیم، گویا برابر روسو هر یک همون پاکستانی که وایو داشتن ما از وایو هم پیش بسیار پاکستانی مون خوب نشون دادیم. حالا حاضر خیلی حاضر بنا مثلا سرحد در اختیار ما او از دوره سالوی پیش نیست. حاضر از جهت مادی، از جهت تکنیکی، تجهیزات، تکنولوژی های نو به نهایت استفاده برده استند. حتی ما شنویدیم که پهپاد قطعی قاچاق برو را زدن، این یک نویگری است برای ما. در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده است. ضرورت اومدن روسیانو نیست، من فکر میکنم نیست.
درازه مرز تاجیکستان و افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر است. تا آغاز سالهای 2000 پاسبانی آن را نیروهای روسیه به عهده داشتند. تاجیکستان از سال 2005 مستقلانه سرحد را پاسبانی میکند. در حمله های که شب 26 نوامبر به ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و 3 نوامبر به ناحیه درواز ولایت بدخشان انجام شد، کارگران چینی هدف قرار گرفتند. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی از دوشنبه میگویند که در پی حمله به کارگران چینی همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت بیشتر میشود. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید
اصلی حساب اینجا اندیشیدن این که به چی آورده میرساند بسیار مهم است، چون که ما میبینیم که همین گونه حادثه ها به واسطه ضرورت تقویت همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم میکند، زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویداد اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است.
سیاستچیناس محمد شمس‌الدینوف بر این نظر است که کشته شدن کارگران چینی میتواند برای پکن پیام های جدی داشته باشد. با گفته این تحلیلگر
حادثه اخیری که در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد چند مسئله را برملا کرد. مسئله کلیدی این است که طالبان عین حال سرتاسر افغانستان را اداره نمی کنند و اظهارات آنها درباره آنچه که اجازت نمی دهند افغانستان بلونه تروریستان تبدیل شود و با کشورهای همسایه تهدید کند درست از آب نبرآمد. مسئله دوم، منافع چین به طور جدی ضرر دیدند به خاطر آنکه به کارخانه های چینی حمله شد و کارگران چینی کشته شدند و این برای چین پیامدی جدی است.
این کارشناس همصحبت رادیوی آزادی هم تاکید میکند که حادثه های اخیر در سرحد میتواند باعث به تقویت همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت در مرز شود. مسئولیت دو حمله اخیر به کارگران چینی در تاجیکستان را تا حال هیچ گروه به عهده نگرفته است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان این حمله ها را کاری اعضای گروه مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ سازمان نام نگرفت. حکومت طالبان کشته شدن شهروندان چین از خاک افغانستان را کار دشمنان خوانده، اما از هیچ سازمان و گروه نام نبرد. تلویزیون طلوع با نقل از احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی بدخشان افغانستان گزارش داد که در پیوند به این حمله با کارگران چینی 2 دستگیر شده است. 3 کارشناس همصحبت رادیوی آزادی در دوشنبه درباره عاملان حمله های اخیر نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی‌شاه نظرف میگوید که حادثه های اخیر اغوا است که احتمال از سوی جنگجویان تاجیکستانی مقیم افغانستان انجام شده است. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی بر این نظر است که حمله ها میتواند همکار دست گروه تروریستی تا بعضی از قدرت ها نیز باشد. مقامات طالبان بعد بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 بارها گفتند که اجازه حمله از خاک افغانستان به کشورهای همسایه را نمیدهند، اما دوام 4 سال اخیر چند مرتبه از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله شد. همین است که این شب و روز موضوع پاسبانی از مرز دیگر بار داغ گردیده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک ماموری پلیس در روسیه بعد تقریبا 2 سال جزئیات بازداشت یک شهروندی تاجیکستان را که به حمله مرگبار به تالاری کروکوس سیتی هال در مسکو گمان زده است آشکار نموده است.
در این باره من شهلای گلخوجا گزارش میدهم.
با گزارش آژانسی دولتی تاس از جرم دکابر این ماموری پلیس انگومی مرافع دادگاهی باعث شاهد گفته است گمان بر را در بریانسک در داخل جنگل و بویوری کوادراکوپتر یا هواپیمای بی‌سرنشین یافته و بازداشت کردند. در خبرو از این شهروند تاجیکستان نام بردن نشده است. پیشتر مقامات روسیه گزارش داده بودند که یکی از گمانبرها دلیرجان میرزویف روز 23 مارت سال 2024 در بریانسک بازداشت گردید. عین همین حادثه با گمانزده دیگر سید اکرم رجب‌علی زاده اتفاق افتاده بود که نیروهای روسیه هنگام بازداشت گوشش را بریده بودند. حالا دقیق نیست پلیسی شاهد پرونده کدامی از آنها را در نظر دارد. بررسی پرونده حمله به کروکوس محابوس دارد ولی پسی درهای بسته. هرچند شایدان پرونده در برای طرزی بازداشت گمانبرها صحبت میکنند ولی تا کنون در مورد لطوکوب و بریدن گوش و به برق پیوستن آنها حرفی به زبان نآوردند. در حمله تروریستی با کروکوس در کنار مسکو در روز 22 مارت سال 2024 149 نفر کشته و 609 کسی دیگر مجروح شدند. در کرسی گمانبران با جنایت 19 نفر نشستند که اکثری آنها زاده تاجیکستان بوده با تحریزی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم می باشند. نزدیکان بعضی از آنها گفته بودند که به اتهام باور ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اعضای یک اویله در خوجند دعوا دارند که 20 سال با سهم و فایده خود را از کارخانه قالین‌های قیرقوم و یک طرفخانه در شهر گلستان گرفتن نمی توانند. پرویز محمدجانوف و مادر و خواهرانش می گویند تا کنون در این باره به نیادهای دولتی تاجیکستان ده ها نامه و عریضه فرستادند ولی پاسخی مثبت نگرفتند. سهم آنها در قالین‌های قیرقوم میراث از پدرشان سلطان محمدجانوف بوده است. به گفته آنها محمدجانوف سالهای دراز در کارخانه قالین‌های قیرقوم کار کرده پس از پاشخوری شوروی یک از سهمداران آن و طرفخانه در شهر گلستان بوده است.
پدری من 2 ینوری سال 2005 وفات کردند و من آن وقت 1.5 ساله بودم. بعد آن در نتیجه حلنامه دادگاهی حق پدرم به ما گذشته است، هم از طرفخانه و هم از سهمیه های قالین های قیرقوم. لیکن مسئولان کارخانه از اجرای حلنامه سرپیچی کرده ایستادند. طول این سالها باید بهره ها از فایده کاری طرفخانه به ما رسانیده می شد ولی بیش از 20 سال است که یگان نوعی درآمد را به ما نشان نمی دهند.
уклонения от судебных обязательств.
قالین‌های قیرقوم در حال حاضر یکی از کارخانه‌های صنعتی پیشتاز در تاجیکستان به شمار می‌رود، بیشتر با نام یحیی عظیموف، سروزیر پیشین و خانواده او گره می‌خورد و سال‌های دراز این کارخانه را راهبری داشت. حالا پسرش ظفر عظیموف که همزمان داماد نخست وزیر حاضره قاهر رسول‌زاده است، این مسئولیت را به دوش دارد. وکیل مدافع دعواگران میگوید محض پیوندی مدیر قالین‌های قیرقوم با منصبدار بلندپایه تاجیکستان حل مسئله را دشوار گردانده است.
پراکتور ویلایتی سخت دیده و دو نیسته که اینجا جنایت هست، تصرف هست. از طبیه آنکه اینها اینا دامات قاهر محترم قاهر رسول‌زاده هستند، سروزیر. حتی روی راست وقتی که ما همین وای میکنیم میگن که شما خبرتون هسته که میگن این کس داماد قاهر رسول‌زاده هستند، میگن بروی تونگم میزنن. وقتی که ما عریضه پیشنهاد کردیم، عریضه بدهیم به کجا میرود؟ عریضه با نظارت اولی سنت‌های سودی میرود. آخر عریضه اولی قرار سود شکایت کردگی نیستیم که شما اونجا را. ما اولی عملهای غیر قانونی عظیموف ظفر ما شکایت کرده استادیم، اما با چی سبب باشد؟ با شعبه نظر ابوالسنت سودی پرونده گراجدانی ارسال کرده می شود.
خبرنگاری رادیو آزادی از اولی ماه دکبر چند دفعه تلاش کرد که نظر ظفر عظیمو و یا زیردستانش را به قضیه بگیرد ولی بی نتیجه بود. کسی در این کارخانه حاضر نشد قضیه را شرح دهد. در همین حال آیله ماماجانوفا میگویند با سبب دسترس نکردن حقشان از خالینهای قیرقوم و یک طرفخانه در گلستان در وضع بدی اقتصادی ماندند. چند پیش آنها در نامه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که به قضیه دخالت کند.
اولا ما بحث و مناقشه را نمی خواهیم، بلکه می خواهیم عدالت باشد. مقامات دخلدار باید از روی حقیقت پرونده را زیر نظارت گیرند و به طرفگیری راه ندهند. برای همین ما به دستگاه پرزیدنت مراجعه کردیم و می خواهیم که حق 20 ساله ما پرداخته شود.
در گذشته نیز بعضی از ساکنان در پی بی‌جواب ماندن عریضه و نامه‌هایشان در نهادهای دولتی به رئیس جمهور و یا نزدیکان او در حکومت مراجعه کرده بودند، ولی معلوم نیست پرویز ماماجانوف و مادر و خواهرانش چی پاسخ خواهند گرفت. این بار اول نیست که نام ظفر عظیموف به رسانه‌ها راه می‌یابد. OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته سال پیش در دایره طرح دبی انلاکت معلوم کرد که فرنگیس عظیموف دختر قاهر رسول‌زاده و همسر ظفر عظیموف در دبی منزل دارد. بر اساس این گزارش تحقیقاتی عظیموف سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در محله میدوس در دبی ویلا گرفته است. ارزش این خانه در سال 2024 حدود 5 میلیون و 400 هزار دلار برآورد می شد. ظفر عظیموف و همسرش به این گزارش واکنش نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری گلستان.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامی پنجشنبه با سفری دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش همکاری های دفاعی گفته شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. سفر پوتین در حال صورت می‌گیرد که دهلی زیر فشار سخت آمریکا قرار دارد تا خرید نفت از روسیه را بس کند. نخست وزیر هند نریندرا مودی برای استقبال از پرزیدنت پوتین به فرودگاه دهلی رفت. این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلاوسوف وزیر دفاع روسیه در این سفر پوتین را همراهی می‌کند و انتظار می‌رود درباره فروش جنگنده‌ها و سیستم دفاعی هوایی با مقام های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که فروش سیستم پیشرفته دفاعی هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوعهای مهمی دستوری کار است. رسانه های هندی گزارش دادند که ممکن است مسکو به هند یکجا ساختن جنگنده های Su-57 را پیشنهاد کند. هند یکی از بزرگترین وارد کنندگان سلاح در جهان است و سالهاست که بخش زیادی از سلاح های خود را از روسیه می خرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، هند خرید سلاح ها از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده است و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده است. بر اساس معلومات پژوهشگاه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، هند بین سالهای 2009 تا 2013 حدود 74% سلاح های خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین سالهای 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته است. پوتین در زمان به هند سفر کرده است که در ماه آوگوست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه ها جاری کرد و سببش را خرید گسترده و دوامدار نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه‌های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده است. خبرگزاری ریترز گزارش داد که حکومت هند نگران است که هر سازش نوی انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترامپ را ناراضی و در گفتگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند. میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته با 168 میلیارد دلار رسیده است که سهم هند تنها 16 میلیارد دلار می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آی مهاجر بچه چه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزم وطن چرخ زنه شیر و ترانه چنگ و چهانه الله گل دانه دانه در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در جمع بچه هات هم یار با وفا در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشما بره هچار شده مردی زرفشان نان آوری خطلان نام داری بدخشان در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای
سی سال پیش در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان‌ها و کشورهای غربی خودکامه می‌نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می‌گویند. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام میبرند؟ خواهش میکنم.
اون سبب هم ندارد یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محیدین کبیری و طرفداران شما از اونهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشد یا مثلا آن رهبر خصلت‌های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمت.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنن که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم این که آیا از طریق انتخابات های دموکراتی قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتی و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیریم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفارف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه البته من راضی بودن نمیتونم، چون که این اندیشه های مهدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراتی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساسی رای پرسی واسه مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمی توانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مانیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط رو برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود اون را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، نوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتی را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله سفارف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا مهدین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم، بگذار همین طور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان رو در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بر او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر میرسد و ما در بر او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشان رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که خواهش میکنم
یک مسئله است اگر اجازت باشد. البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب‌های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت‌های دیگر از اون رقیبانشون دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزب‌های سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزب های سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیون هستند، مثل آینی ها بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابتی سالم و برابر پیروز می شود یا نه.
جناب سید فلسفروف ببینید، شما
با این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش میکنم،
ما نباید دموکراتی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سید فلسفروف رو گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی، همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشند.
تشکر جناب سید فلسفروف. شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانواده‌اش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یگان وقت به یگان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یگان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کرده. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حاضر جای بایدن هم باشد. البته دوستان خودش رو جمع میکند، حتما اونها همشون طرفداران همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پرزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سید فلسفروف در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پرزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمیشود؟
من راستیگه 25 سال با پرزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاوری جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمم، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگره بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگره هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیون خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرت رو، یعنی بیرون کرد از همون چین. اینها نتوانستن که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق با اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سید فلسفروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبی رو سید فلسفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره اون که با ما همکاری و دوستی و خوب بحث زیادی داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند، و خود سیف الله سفروف هم که یاد گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر، و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کردن نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله رو نمیدونم با کدام بهانه دیگری از بدن حاکمیت و از مبارزای سیاسی بیرون میکند و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته رو اینجا باید بگم که دوست عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای آنکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از امریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت امریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد. ملت امریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در این انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش و توار و اولاد و خانوادهش را در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اون چونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی رو میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد، یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیاش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سری قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سری نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچ گاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیرسد.
تشکر محترم سیف الله سفاروف. عین این گفته ها را در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظری شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مساله چی معنی دارن.
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به مقدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پر نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسری بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسری گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیکاری که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یگانه مو نیست که ما حالا هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومتایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسری پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
میزونوی بیاید من به شما جواب دهم. همین هوای از گپی گفتگیتون، مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمان میتونن راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونا کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. آز بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشان گوم میزند. یک شهر زیبا آزادن یه همش برابری روسیه امامالی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم. گفتن که بدتر از دبی نیست به هر حال.
ببینه آیا همین اعلام کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف الله سفر؟
من جواب میدم. یکم که پیشوای ملت برای ما بی‌نهایت ضرور بود، چون که گرچند ما این زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک رهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مصفده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده و اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف الله سفرو چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دوریگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفرو، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایت میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان دویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن در کار، خودی آسیای مرکزی دیدن در کار، نه از موقع آلمان و فرانسه.
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا حاضر.
تشکر.
تا وقتی که هستم عامل صلح و ثبات هستم، بعد خلق تاجیک خودش معین میکنه که چی کن.
تشکر. و جناب محدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومتداری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومتداری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه است. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه، موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشته مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمنباشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گبرو میگفتند. این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آنها است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم و من میرزا نبی خلیفزاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ی سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه ی خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، باله و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. شم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی
رادیوی آزادی،
مجله خبری. در تاجیکستان که حالا مردم و کارخانه و مؤسسه را به سختی با نیروی برق تامین میکنند، احتمالی از این هم بدتر شدن وضع وجود داشته است، با شرطی که هوا خشک و بی‌باران باقی بماند و مجرای آب در رودخانه‌های کمابی کشور زیاد نشود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. محدودیت نارسای برق که عمدتاً از ماه اکتبر آغاز می‌شد و تا ماه اپریل ادامه می‌کند امسال از تابستان آغاز یافت و حالا مردم ناحیه و دهات روزانه تا 4 ساعت نیروی برق دارند. مقامات تاجیکستان که از بیم نارضایتی مردم از طریق رسانه‌ها سبب‌های کمبود نیروی برق را همه روزه شرح و تفسیر می‌دهند می‌گویند خشکسالی و کاهش بی‌سابقه مجرای آب در رودخانه‌ها یک سبب اصلی این مشکل بزرگ در تاجیکستان شده است. انور کرامیدینوف معاون سرمهندس نیروگاه نورک منبع اساسی برقی تاجیکستان در صحبت با رسانه‌های دولتی گفته است از روز 6 اکتبر امسال مجرای آب با آبانبار نیروگاه نسبت به سال 2024 بسیار کم شده است. با قول وی به حساب میانه مجرای آب در ماه اکتبر و نویبر امسال 279 متر مکعب در ثانیه را تشکیل داد، اگرچه در همین دوره سال گذشته 357 متر مکعب در یک ثانیه بوده است. و باره دیگر با گفته او تیرماه امسال به آبانبار 78 متر مکعب در ثانیه آب کم جاری شده است. او در صحبت با رادیوی دولتی تاجیکستان گفت اگر به حجم برگردانیم امسال به آبانبار 411 میلیون متر مکعب آب کمتر جاری شده است که از آن ممکن بود زیاده از 253 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شود. نشریه رسمی جمهوریت از قول مقامات رسمی نوشته است که چنین کاهش مجرا به آبانبار در 15 سال اخیر باری اول است که به چشم می‌رسد. به قول انور کرامیدینوف سطح آبانبار نورک در ساعت 7 صبح 1 دکبر 904 متر و 43 سانتی متر بود که تقریبا 5 متر کمتر از سال 2024 است. مهندسی تاجی گفته است از حالا که زمستان نو آغاز شده است 5 متر آبی ذخیره شده برای فصل سرما را استفاده کردند که در سالهای گذشته چنین نبود. سطح حد اکثر آب در آبانبار نورک نه بیشتر از 910 متر است و جمع آوردن آب از این سطح بالاتر برای نیروگاه سربند خطرناک به حساب می رود. هواشناسان تاجیک هم گفتند که تیرماه امسال نظر به همین موسم سال 2024 خشک و کم بارش بوده است. با گفته آنها سال 2024 در فصل تیرماه 12 روز بارانی به چشم رسید، ولی تیرماه امسال فقط 2 روز بارانی دیده شده است. تیرماه سال 2025 خشکترین در یک ده ساله اخیر در تاجیکستان بوده است. به قول هواشناسان در رودخانه های اساسی تاجیکستان 96 دستگاه مشاهده حجم آب و حرارت مجرا گذاشته شدند و در اکثر آنها و به خصوص رودخانه وخش مادر آبانبار نورک مجرا نظر به سالهای پیشین کمتر ثبت شده است. در تلویزیون و رادیوهای دولتی تاجیکستان مقامات رسمی هم به تکرار میگویند که ناچارند اگر همین گونه هوا خشک و بی‌باران ادامه کند مجبور میشوند چاره‌های علاوه‌ای بیندیشند که به معنی دیگر باز هم کمتر شدن تقسیم برق در خانه‌های مردم است. با آغاز محدودیت تقسیم برق به خانه‌های مردم تنقید مقامات در شبکه‌های اجتماعی زیاد شد که سال‌هاست نمی‌توانند کشور را با نیروی برق کافی تامین کنند. حکومت هم هر سال و به خصوص در فصل زمستان این تنقید را بسیار می‌شنود. شرکت برق تاجیک عظیم‌ترین شرکت دولتی است که قرض زیادی هم دارد و اکثر وقت برای مدیریت نادرست تنقید میشنود. عین زمان خودی مقامات هم اعتراف کردند که تلفات برق و دزدی آن زیاد مشاهده می شود. معاون دادستان کل تاجیکستان تابستان امسال گفت در نیم سال گذشته برای استفاده غیر قانونی و یا دزدی و تاخیر در پرداخت حق نیروی برق 3800 نفر را به جوابگری مادی و انتظامی و ماموری کشیدند. در سراسر تاجیکستان 190 پرونده جنایی باز کردند و به گفته دادستان بیشتر از 270 میلیون سومانی زیان رسیده را جبران کردند. برعکس سالهای پیش که می گفتند مردم و مؤسسه‌ها پول را درست نمی‌پردازند، حالا حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است در مؤسسه‌های تقسیم برق رشوه‌خواری زیاد، تصرف پول مشتریان، دستکاری سیستم‌های بلنگی پرداخت نیروی برق وجود دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سال گذشته در پیام سالانه‌اش به مردم و پارلمان گفت از ماه می سال 2027 کمبود انرژتیکی در تاجیکستان از بین می‌رود و کشور پرره به استقلال انرژتیکی دست می‌یابد. امام علی رحمان آن زمان افزود سال 2027 از حساب نیروگاه راغون و دیگر نیروگاه‌های دریای وخش با کمبود برق در کشور خاتمه می‌دهد و در ادامه صحبتش گفت شاید این زمستان‌های آخری باشد که ما با مشکلی پسی سر می‌کنیم. زمستانی در پیش ایستاده خیلی بهتر می‌شود نسبت به امسال، زمستانی که دیگر گونه به نظر می‌رسد.
خرج میشه خیمت میخوان خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شالوگل خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
در پی مرگ یک دانشجو در خوابگاهی دانشگاهی ملی مقامات جلسه دایر کرده و با محصلین دیگر بوره از پیامدهای ناگواری شرط بندی یا بازی های بوکمیکری هشدار دادند. این صحبت با دانشجویان در خوابگاه پس از آن صورت گرفته است که یک دانشجو در حجره خواب خود را به دارو آویخته است. چی دانشجوی فعال و به گفته آموزگاران اعلی خان را به این راه برد و اصل واقعه چی است؟ گزارش من زرنگیز نوروز شاه در همین موضوع است. خوابگاهی رقم 8 دانشگاهی ملی تاجیکستان. اینجا آخرین محلی زیستی بختاور رسولوف 19 ساله بود. پیکری آویزان او را روز 6 دکبر یکی از همخونه هایش پیدا کرده است. بختاور سال دویم بود که در بخش زبان های آسیا و اروپای دانشگاه تحصیل میکرد. و نقل دوستان و هم نزدیکانش او آن روز از درس زودتر برگشته در میله پرده خود را آویخته است. وی پیش از حادثه با مادرش در ناحیه ظفرآباد زنگ زده قرضدار بودنش را گفته است. به گفته پدرش بختاور 8 یا 10 هزار سومانی قرض داشته است.
نه از دانش از نه از بود هم مترجه هاش کتی گمی. خواسته این سال همین عدیسه جوره مکتبش کتی توریستم همین هرور بازی کردی تلفن بازی وی. همین تلفن بازی با قدر شده گمی نه جوره هاش میکی همین. همون ده. مادرش زنگ زده گفته که این نخیر نخیر ما پدر نشانده میره گفتیم پدرم نفهمن تقاقم نفهمن
در این حجره ای که در آن بختاور با 5 دانشجوی دیگر زندگی میکرد مهر زده شده از همخونه هایش بیانات گرفتند. یک منبع آزادی هم که از حادثه آگاه بوده است گفت پیش از ظهر وی با مادرش کمی صحبت و جنجال کرده است. از درس بر اومده بند خریده و خودش را آویخته است. مقامات حالا قضیه را تحقیق دارند اما یک فرضیه این بوده است که دانشجو در بازی های بوکمیکری یا شرط بندی ورزشی باخته قرضدار شده است و احتمال در حالتی روح افتادگی به این عمل دست داده است. منبع ما هم گفت بختاور شب جمعه تا دیر فوتبال تماشا کرد و با پیشگویی نادرست باخت. این در حالی است که به گفته نمایندگان دانشگاه بختاور دانشجوی فعال بود و دانش خوب داشت. این باری اول نیست که میل و رغبت جوانان به بازی های بوکمیکری به باخت و قرضداری و فوجیه می انجامد. دوستداران این نوع شرط بندی ها در میان دانشجویان هم کم نبودند.
با مشاهده ما همی براهای همی جوانان رو بیشتر جلب نمودن به بازی های همی بوکمیکری. این یکی از همی مقصد اساسی جوانان مبلغ های پولی به دست آوردن از همی بازی های بوکمیکری می باشد. مبلغی که همون جوان از دوست یا رفیق خود گرفته است اون رو برگردانده نمی تواند در یکانجا کار و فعالیت نمی کند. در همین حالات می تواند جوان به خودکشی دست نمی کند.
با گفته ای روانشناسان اکثرا وابستگی، احساس غالبیت و هم اندیشه دریافت پول با راه آسان جوانان را به اداره های بوکمیکری می کشد.
جوانان نسبتا مستقل هستند وابسته به سن سال و خودی همین بازی ها از نگاه روانی تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت را دارد. پیش از همه در آنها وابستگی را به وجود می آورد. دویم حالت روانیشون یعنی به حالت استراب و استرس گرفتار می نماید و در اینجا دو حالت هست. پسیکای آنها در تاثیر برد و باخت. وقتی که باخت می شود آنها در همین حالت روح افتاده می شوند و مناسبت با دیگر اعضای نیز تغییر می یابد. یعنی نزاع به وجود می آید.
چند سال پیش وزارت امور داخلی ورودی افرادی تا 18-20 ساله را به اداره های بوکمیکری یا مکان شرط بندی منع کرده بود اما اجرای این دستور نظارت نمی شود و همچنین شرکت های قمار ورزشی در اینترنت نیز زیاد و بی نظارتند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تخمینه حیدرова که از همسرش به ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شد و بعد مرگ همسر خیشان شوهرش از او رو گرداندند در اول احساس کرد که با این بیماری تنها مانده است ولی دیر نگذشته خود برای حمایت از حقوق زنان مبتلا به این بیماری برخواست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. او سازمان شبکه زنان گرفتاری ویچ سپید را در تاجیکستان تأسیس داد. سازمان دیگری یاری رسان سپین پلیوس است که همکنون هر دو از قطع مبلغ گذاری نگران هستند.
در آغاز سال 2025 فعالیت این دو سازمان باز داشته شد و کار در سمت سنجش و مشورت دهی به بیماران خیلی کوهی شد.
تحمینه حیدرو میگوید فعالیت سازمان های آنها برای یاری به مردم بسیار مهم می باشد.
در تاجیکستان 97% زنان گرفتار ویروس این را حتی از اویله هایشان پنهان می دارند. 64% این زنها با تبعیض کارمندان طبی رو برو می شوند. بدون سازمان های جمعیتی پیشرفت های زیادی از دست می رود.
یاری که سازمان ها به این گروه مردم می رسانند نه تنها از مشورت حقوقی بلکه دستگیری اجتماعی و انسانی عبارت است و خطری پر از بین رفتنی چنین ارتباط به میان آمده است.
خطر
بازداشت شدن یاری ها و کاهش مبلغ گذاری کاری سازمان ها را به هم زده است. مردمی که دوام سال ها برای زندگی و کار و اشتراک در معرکه های حیاتی دلگرم بودند و آنهایی که هنوز بیماری خود را نمی دانند یا تازه فهمیدند، آنهایی که به یاری دائمی اجتماعی محتاجند و مشورت نیاز دارند و یا به یک صحبت گرمی انسانی، از این چیزها محروم میشوند چون که کارگران ترکی کار
میکنند.
تاجیکستانی واقع در بین افغانستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان یکی از کشورهای نادار است و سه یکی مجموعی محصولات داخلی این کشور از حساب پول مهاجران میباشد. حساب شده است که 60% بودجه مبارزه با بیماری سپید در تاجیکستان از کمک های بین المللی وابسته بود. 20% این یاری ها را پیپ فریا برنامه اضطراری یاری به مبتلایان سپید تأمین میکرد که آن را برنامه پرزیدنت امریکا هم مینامند.
اگر این برنامه پورا قطع شود، پیشرفت های گذشته ما هم از دست میرود. هیچ یک کشور به تنهایی نمیتواند با سپید مقاومت کند.
در تاجیکستان 13,000 نفر با ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا سپید به سر میبرند و کمی بیش از نصف آنها مردان می باشند.
بخشی به من همای بی آزار من عشق من
پس از حمله به دو ناحیه نزد مرزی تاجیکستان که 5 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت، موضوع پاسبانی از سرحد طولانی تاجیکستان با افغانستان دیگر بار در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در این باره من مدیر رجب یوسف گزارش می‌دهم. خبرگزاری رویترز روز دوم دکتبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد که تاجیکستان احتمال جلب نیروهای روسیه را برای محافظت از مرز بررسی دارد، ولی روز سوم دکتبر با سبب کافی نبودن دلیل‌ها این گزارش را از صحیفه‌اش برداشت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اظهارات رسمی چنین مذاکره را رد کرد. متخصصان و تحلیلگران در دوشنبه در این زمینه نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی‌شا نظرف که گفته بود تاجیکان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند، زمان خروج نیروهای روسیه از سرحد تاجیکستان افغانستان معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی بود. با وجود بازنشستگی او حال هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری میکند و میگوید حتی بعد از حمله های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد. نورعلی‌شا نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وقتی که ما خود سرحد را قبول کردیم، مثلا افغانستان برابر روسا ما خدمت میکردیم، گویا برابر روسا هر یک همون پاکستانی که وایو داشتن ما از وایو دام پیش بسیار پاکستانی ما خوب نشون دادیم. من حاضر خیر حاضر من مثلا سرحد در اختیار ما و این دوره سالوی پیش نیست. حاضر از جهت مادی، از جهت تکنیکی، تجهیزات، تکنولوژی های نو به نهایت استفاده برده استند. حتی اینا ما شنویدیم که پهپاد قطعی کشوربارو را زدن، این یک نویگری است برای ما. در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده است. ضرورت اومدن روسیانو نیست، من فکر میکنم نیست.
درازی مرز تاجیکستان و افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر است. تا آغاز سالهای 2000 پاسبانی آن را نیروهای روسیه به عهده داشتند. تاجیکستان از سال 2005 مستقلانه سرحد را پاسبانی میکند. در حمله های که شب 26 نوامبر به ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و 3 نوامبر به ناحیه درواز ولایت بدخشان انجام شد، کارگران چینی هدف قرار گرفتند. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی از دوشنبه میگویند که در پی حمله به کارگران چینی همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت بیشتر میشود. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید:
اصلی صبح اینجا اندیشیدن این که به چی آورده میرساند بسیار مهم است، چون که ما میبینیم که همین گونه حادثه ها به واسطه ضرورتی تقویت همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم میکند، زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویداد اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است.
سیاستشناس محمد شمس‌الدینوف بر این نظر است که کشته شدن کارگران چینی می تواند برای پکن پیام های جدی داشته باشد. به گفته این تحلیلگر:
دیدن سیتواسیون نا تاجیکستان افغانستان گرینس اترزیل نیسکلیکا پرابلم کلچوی
حادثه اخیری که در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد چند مسئله را برملا کرد. مسئله کلیدی این است که طالبان عین حال سرتاسر افغانستان را اداره نمی کنند و اظهارات آنها درباره آنچه که اجازه نمی دهند افغانستان بالونه تروریستان تبدیل شود و با کشورهای همسایه تهدید کند درست از آب نبرآمد. مسئله دوم، منافع چین به طور جدی ضرر دیدند به خاطر آنکه به کارخانه های چینی حمله شد و کارگران چینی کشته شدند و این برای چین پیامدی جدی است.
این کارشناس همصحبت رادیوی آزادی هم تاکید میکند که حادثه های اخیر در سرحد میتواند باعث به تقویت همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت در مرز شود. مسئولیت دو حمله اخیر به کارگران چینی در تاجیکستان را تا حال هیچ گروه به عهده نگرفته است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان این حمله ها را کاری از یک گروه مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ سازمان نام نگرفت. حکومت طالبان کشته شدن شهروندان چین از خاک افغانستان را کاری دشمنان خوانده، اما از هیچ سازمان و گروه نام نبرد. تلویزیون طلوع با نقل از احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی بدخشان افغانستان گزارش داد که در پیوند به این حمله با کارگران چینی دو نفر دستگیر شده است. سه کارشناس همصحبت رادیوی آزادی در دوشنبه درباره عاملان حمله های اخیر نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی‌شا نظرف میگوید که حادثه های اخیر اغوا است که احتمال از سوی جنگجویان تاجیکستانی مقیم افغانستان انجام شده است. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی بر این نظر است که حمله ها میتواند همکار دست گروه تروریستی تا بعضی از قدرت ها نیز باشد. مقامات طالبان بعد بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 بارها گفتند که اجازه حمله از خاک افغانستان به کشورهای همسایه را نمیدهند، اما دوام 4 سال اخیر چند مرتب از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله شد. همین است که این شب و روز موضوع پاسبانی از مرز دیگر بار داغ گردیده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
یک ماموری پلیس در روسیه بعد تقریباً 2 سال جزئیات بازداشت یک شهروند تاجیکستان را که به حمله مرگبار به تالار کروکوس سیتی هال در مسکو گمان زده است آشکار نموده است.
در این باره من شهلای گلخوجه گزارش میدهم.
با گزارش آژانسی دولتی تاس از جرم دکابر این ماموری پلیس انگام مرافع دادگاهی به حیث شاهد گفته است گمانبر را در بریانسک در داخل جنگل و بویاری کوادراکوپتر یا هواپیمای بی‌سرنشین یافته و بازداشت کردند. در خبرو از این شهروند تاجیکستان نام بردن نشده است. پیشتر مقامات روسیه گزارش داده بودند که یکی از گمانبرها دلیرجان میرزویف روز 23 مارت سال 2024 در بریانسک بازداشت گردید. عین همین حادثه با گمانزده دیگر سید اکرم رجب‌علی زاده اتفاق افتاده بود که نیروهای روسیه هنگام بازداشت گوشش را بریده بودند. حالا دقیق نیست پلیس شاهد پرونده کدامی از آنها را در نظر دارد. بررسی پرونده حمله به کروکوس محبوس ادامه دارد ولی پسی در روی بسته. هرچند شاهدان پرونده در برای طرزی بازداشتی گمانبرها صحبت میکنند ولی تا کنون در مورد لطوکوب و بریدن گوش و به برق پیوستن آنها حرفی به زبان نآوردند. در حمله تروریستی به کروکوس در کنار مسکو در روز 22 مارت سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند. در کرسی گمانبران با جنایت 19 نفر نشستند که اکثر آنها زاده تاجیکستان بوده با تحریزی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم می باشند. نزدیکان بعضی از آنها گفته بودند که به اتهام باور ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اعضای یک آیله در خوجند دعوا دارند که 20 سال با سهم و فایده خود را از کارخانه قالین های قیرقوم و یک طرفخانه در شهر گلستان گرفتن نمی توانند. پرویز محمدجانوف و مادر و خواهرانش می گویند تا کنون در این باره به نیات های دولتی تاجیکستان ده ها نامه و عریضه فرستادند ولی پاسخی مثبت نگرفتند. سهم آنها در قالین های قیرقوم میراث از پدرشان سلطان محمدجانوف بوده است. به گفته آنها محمدجانوف سالهای دراز در کارخانه قالین های قیرقوم کار کرده پس از پاشخوری شوروی یک از سهمداران آن و طرفخانه در شهر گلستان بوده است.
پدر من 2 ینوری سال 2005 وفات کردند و من آن وقت 1.5 ساله بودم. بعد آن در نتیجه حلنامه دادگاهی حق پدرم به ما گذشته است، هم از طرفخانه و هم از سهمیه های قالین های قیرقوم. لیکن مسئولان کارخانه از اجرای حلنامه سرپیچی کرده ایستادند. طول این سالها باید بهره ها از فایده کاری طرفخانه به ما رسانیده می شد ولی بیش از 20 سال است که یگان نوعی درآمد را به ما نشان نمی دهند.
قالین های قیرقوم در حال حاضر یکی از کارخانه های صنعتی پیشتاز در تاجیکستان به شمار می دود، بیشتر با نام یحیی عظیموف سروزیر پیشین و خانواده او گره می خورد و سالهای دراز این کارخانه را راهبری داشت. حالا پسرش ظفر عظیموف که همزمان داماد نخست وزیر حاضره قاهر رسول‌زاده است این مسئولیت را به دوش دارد. وکیل مدافع دعواگران میگوید محض پیوندی مدیر قالین های قیرقوم با منصبدار بلندپایه تاجیکستان حل مسئله را دشوار گردانده است.
прокуратура вилояти суғд дида ва дониста ки инҷо ҷиноят аст, тасарруф аст. аз сабаби он ки инҳо инҳо домоди қоҳир муҳтарам қоҳир расулзода ҳастанд, сарвазир. ҳатто рӯи рост вақте ки мо ҳамин вай мекунем мегӯем ки шумо хабартон ҳастед ки мегӯед ин кас домоди қоҳир расулзода ҳастанд мегӯем. ба рӯйтон гап мезананд. вақте ки мо ариза пешниҳод кардем, ариза медоем ба куҷо меравад? عریضه با نظارت ابالی سنتهای سودی می رود. آخر عریضه ابالی قرار سود شکایت کردگی نیستیم که شما اونجا را. ما ابالی عملهای غیر قانونی عظیموف ظفر ما شکایت کرده استودیم. اما با چی سبب باشد؟ با شعبه نظارت ابالی سنتهای سودی پرونده گراجدنی ارسال کرده می شود.
خبرنگاری رادیو آزادی از اولی ماه دکبر چند دفعه تلاش کرد که نظر ظفر عظیموف و یا زیردستانش را به قضیه بگیرد ولی بی‌نتیجه بود. کسی در این کارخانه حاضر نشد قضیه را شرح دهد. در همین حال آیله ماماجان و فامیکیان با سبب دسترس نکردن حقشان از خالین‌های قیرقوم و یک طرفخانه در گلستان در وضع بدی اقتصادی ماندند. چند پیش آنها در نامه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که به قضیه دخالت کند.
اولا ما بحث و مناقشه را نمی خواهیم، بلکه می خواهیم عدالت باشد. مقامات دخلدار باید از روی حقیقت پرونده را زیر نظارت گیرند و به طرفگیری راه ندهند. برای همین ما به دستگاه پرزیدنت مراجعه کردیم و می خواهیم که حق 20 ساله ما پرداخته شود.
در گذشته نیز بعضی از ساکنان در پی بی‌جواب ماندن عریضه و نامه‌هایشان در نهادهای دولتی به رئیس جمهور و یا نزدیکان او در حکومت مراجعه کرده بودند، ولی معلوم نیست پرویز ماماجانوف و مادر و خواهرانش چی پاسخ خواهند گرفت. این بار اول نیست که نام ظفر عظیموف به رسانه‌ها راه می‌یابد. OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان‌یافته سال پیش در دایره طرحی دبی انلاکت معلوم کرد که فرنگیس عظیموف، دختر قاهر رسول‌زاده و همسر ظفر عظیموف در دبی منزل دارد. بر اساس این گزارش تحقیقاتی، عظیموف سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در محله میدوس در دبی ویلا گرفته است. ارزش این خانه در سال 2024 حدود 5 میلیون و 400 هزار دلار برآورد نشد. ظفر عظیموف و همسرش به این گزارش واکنش نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری گلستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org یک کلیک تو آزادی، آزادی.org.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامی پنجشنبه با سفری دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش همکاری های دفاعی گفته شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. سفری پوتین در حال صورت می‌گیرد که دهلی زیر فشار سخت آمریکا قرار دارد تا خرید نفت از روسیه را بس کند. نخست وزیر هند نریندرا مودی برای استقبال از پرزیدنت پوتین به فرودگاه دهلی رفت. این نخستین سفری پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلاوسوف وزیر دفاع روسیه در این سفر پوتین را همراهی می‌کند و انتظار می‌رود درباره فروش جنگنده‌ها و سیستم دفاعی هوایی با مقام‌های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که فروش سیستم پیشرفته دفاعی هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوعهای مهمی دستوری کار است. رسانه‌های هندی گزارش دادند که ممکن است مسکو به هند یکجا ساختن جنگنده‌های Su-57 را پیشنهاد کند. هند یکی از بزرگترین واردکنندگان سلاح در جهان است و سال هاست که بخش زیادی از سلاح‌های خود را از روسیه می‌خرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، هند خرید سلاح‌ها از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده است و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده است. بر اساس معلومات پژوهشگاه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، هند بین سال‌های 2009 تا 2013 حدود 74% سلاح‌های خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین سال‌های 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته است. پوتین در زمان به هند سفر کرده است که در ماه آوگوست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه ها جاری کرد و سببش را خرید گسترده و دوامدار نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه‌های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده است. خبرگزاری ریترز گزارش داد که حکومت هند نگران است که هر سازش نوی انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترامپ را ناراضی و در گفتگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند. میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته با 168 میلیارد دلار رسیده است که سهم هند تنها 16 میلیارد دلار می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ای مهاجر بچه رئی سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در بزم وطن آی بیا جای تو خالی آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در بزم وطن آی بیا جای تو خالی نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه چنگ و چنانه الله گل دانه دانه در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در بزم وطن آی بیا جای تو خالی آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در جمع بچه هات هم یار با وفا در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشما بره چار شده مردی زرفشان نان آوری خطنان نان بری بدخشان در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای
سی سال پیش در ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان‌ها و کشورهای غربی خودکامه می‌نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می‌گویند. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاستشناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفروف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نامی برند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که آنها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور می‌نامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیل باشد یا مثلا آن رهبر خصلت‌های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمت.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم این که آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور؟ اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیریم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا به صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشور یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفر، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگویید؟ راضی هستی؟
نه البته من راضی نمیتونم چون که این اندیشه های موردین از خودش هست و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراسی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساسی رای پرسی واسه مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمی توانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مانیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعدی یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمده که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود اون را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، نوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتیک را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله سفاروف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا موردین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما رو احترام میکنیم بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان رو در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بری او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بری او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یکان نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشان رو همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که
یک مسئله است اگر اجازت باشد، البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب‌های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت‌های دیگر از اون رقیبانشون دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسری حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزب سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینی ها بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز می شود یا نه.
جناب سید فلسفروف ببینید، شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی، ما نباید دموکراتی رو به شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سید فلسفروف این رو گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی، همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشند.
تشکر. جناب سید فلسفروف، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانوادهش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یکان وقتی به یکان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کردیم. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی، مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوزی جوی بایدن هم باشد. البته دوستانی خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پریزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سید فلسفروف، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پریزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمیشود؟
من راستی گفت 25 سال با پریزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و ها کذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدم هم، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون را هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سالی در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتاب، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستن که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبی رو سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره اون که با ما همکاری و دوستی و خوب بحث‌های زیادی داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که آزی گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یکمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودند، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کردن نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزای سیاسی بیرون میکند و این گفته های خودی سیف الله تصدیقی حرفای ما است. اما یک نکته رو اینجا باید بگم که دوست عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای آنکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است. مردم یک نفر رو انتخاب میکنند، مردم همه خانواده رو انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از آمریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت آمریکا انتخاب شد، دامادش رو به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد. ملت آمریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتیک و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیون یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیونش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیون سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچگاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیاد.
تشکر. محترم سیف الله سفروف، عین این گفته ها رو در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظر شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره.
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به ما بدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پوره نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی‌محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گیدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیکاری که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کار رو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یگانه مون است که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومتایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسری پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
مرزا نبی، بیایید من به شما جواب دهم. همین های از گفتگی گفتگیتون، مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمان میتونن راضی نشون. این کار مخالفان است، ما با اونا کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. باز بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشون گون میزند. یک شهر زیبا آزاده، یه همش برابری رستم امام علی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهر خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم. گفتن که بدتر از دبی نیست به هر حال.
ببینید آیا همین اعلان کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف لوسفرو؟
من جواب میدم، یکم که پیشوای ملت برای ما بی‌نهایت ضرور بود، چون که گرچند ما این زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر و پیشوا نیاز دارند چه بر یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این را مصفده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف لوسفرو چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دورویگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اون جا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تاکای مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم. از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون را یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف لوسفرو، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارند و همیشه گوش زد میکنند که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان دورویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقعی خودی تاجیکستان دیدند اکنون، خودی آسیای مرکزی دیدند اکنون، نه از موقع آلمان. و
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا حاضر.
تشکر.
تا وقتی که هستن عامل صلح و ثبات هستن، بعد خلق تاجیک خودش معین میکند که چیکار.
تشکر. و جناب محدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارند که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیک این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه هست. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا، بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه، موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت های اقتصادیش تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانوادهش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشته مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدا یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه هم میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گبر رو میگفتن. این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آن است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله صفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم و من میرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا تو سرا پا جلوه داری، تو خشنگی تو بهاری، سوی این بیچاره بخار. وقتی رفتی از بر من در کراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بری من در کراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غمی